سر شما، صبحتون بخیر. امروز سه شنبه است، چهارمین روز از مهر ماه. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسن روحانی قانون موسوم به مقابله با اقدام‌های ماجراجویانه آمریکا را برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد.
شمارش آرای همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق ادامه دارد.
حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین بر اهمیت عدم تغییر مرزها تاکید کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه قانونی را با عنوان مقابله با اقدام‌های به گفته او ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. این قانون خرداد ماه امسال در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران در قالب یک طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل با خطرناک خواندن برنامه موشکی ایران گفت آمریکا نمی‌تواند به ایران اجازه دهد به اقدام‌های به توصیف وی بی ثبات کننده ادامه دهد. واشنگتن انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را در تضاد با روح توافق هسته‌ای می‌داند. جمهوری اسلامی ایران در مقابل هدف از برنامه موشکی را تقویت توان دفاعی خود عنوان می‌کند.
شمارش آرای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه در استانهای زیر کنترل کردها و اراضی مورد مناقشه برگزار شد همچنان ادامه دارد. تلویزیون رادا در اربیل به نقل از مقامهای مسئول میگوید نتایج شمارش آرا تا کنون حکایت از پیشتازی قابل توجه طرفداران استقلال دارد. بر اساس این گزارش 72% از 5,200,000 تن از افراد واجد شرایط شرکت در این همه پرسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. شبکه‌های تلویزیونی کرد دقایقی مانده به نیمه شب دوشنبه تصاویر زنده پایکوبی مردم در خیابان‌های شهرهای اقلیم کردستان را پخش کردند. از سوی دیگر در پی برگزاری این همه پرسی آمریکا هشدار داد که این انتخابات موجب افزایش بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. هدر نوئت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از برگزاری شدن این همه پرسی به شدت ابراز ناامیدی کرد. در ادامه همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، پس از این همه پرسی گام بعدی برای هواداران استقلال اقلیم کردستان عراق چیه؟
با عرض سلام، این تصمیمی که گرفته شده در رابطه با رفراندوم به نظر من یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سالهای آینده کاملا تغییر بده. از زمانی که آمریکا قسمتی از عراق رو، یعنی قسمت کردنشین عراق رو ممنوع پرواز کرد، تقریبا میشه گفتش که کردستان عراق مستقل بوده و بعد از اینکه آمریکا وارد عراق میشه، کردها در نوشتن قانون اساسی عراق رول بسیار مهمی رو بازی میکنن و همینطوری که همگان میدونن امروز هم رئیس جمهور عراق یک کرده. با در نظر گرفتن این رفراندوم اهمیتش در این خواهد بود که دولت عراق اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و خود آقای بارزانی هم امروز در یه مصاحبه که کرده بوده حرف آخر رو زده و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم همسایه عراق خواهیم شد و جزئی از عراق نخواهیم شد. مسئله مهم اینه که در آینده چطوری دولت عراق با کردها مذاکره بکنه. در هر صورت به نظر من در این چند دهه اخیر ظلم زیادی به کردهای عراق شده. در دوران صدام حسین حملات شیمیایی به این مردم و بیگناه شد و اینها خواستشون اینه که جدا بشن از عراق.
ایران یکی از کشورهایی هستش که بارها مخالفت خودش رو با این همه پرسی ابراز کرده. نگرانی های عمده ایران از این همه پرسی چیه و چگونه برخورد خواهد کرد؟
نگرانی عمده ایران مسئله تمامیت ارضی ایرانه. بزرگترین تعداد کردهایی که در دنیا هستن یکی در حدود 20 میلیون نفر در ترکیه هستن و بین 6 تا 10 میلیون در ایران هستن و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت. بنابراین کاملا با این رفراندوم مخالفت کرده و گفته که این مخالفت‌های خودش را ادامه میده و همکاری کامل خواهد کرد با دولت العبادی، برای خاطر اینکه اجازه نده که این رفراندوم تبدیل به استقلال بشه. در نظر داشته باشید خواست مردم اقلیم کردستان یک مطلبه، اینکه کردستان تبدیل بشه به یک کشور مستقل که پاسپورت بتونه بده، پرچم خودش رو داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است و به نظر من ایران تا جایی که امکان داشته باشه مخالفت خواهد کرد و جلو این کار رو خواهد گرفت.
به غیر از ایران، ترکیه هم مخالف این همه پرسی هستش. در برابر این نگرانی ها ترکیه گذشته از بستن مرزهاش با اقلیم کردستان چه راهکارهای دیگه خواهد داشت؟
ترکیه، خطرش برای ترکیه به نظر من از ایران هم بیشتره، به خاطر اینکه زمانی که دولت جدید، یعنی کشور جدید عراق بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد، در مذاکرات اول ترک‌ها نمی‌خواستند که کردستان فعلی قسمتی از عراق بشه و چند سال بعد از استقلال عراق طول کشید که کردستان به در حقیقت به عراق پیوست. بنابراین اونها هم مثل ایران نگران تمامیت ارضی خودشون هستند، برای اینکه جمعیت کردها در اونجا حتی در از ایران هم دو برابر ایرانه و خطر جدی میتونه داشته باشه. و همونطور که می‌دونید در سه دهه اخیر دولت آنکارا جنگ حسابی با کردها داشته.
بله.
و نگرانی اصلی ترکیه اینه که دولت مستقلی در عراق میتونه کمک بکنه به کردهای ترکیه و جنگی که بین این دو هست رو تشدید بکنه. برای خاطر همین به نظر من هم فکر و هم قدم با ایران خواهد شد و سعی خواهند کرد که جلوی استقلال یک کشور مستقل کردستان رو بگیرن با هم.
آقای میلادی، ممنون از همراهی شما.
من از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در واکنش به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که تمامیت ارضی در منطقه و تغییر نیافتن مرزها برای ایران اهمیت بسیاری دارد. به گزارش پایگاه ریاست جمهوری ایران، در این گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین نیز تاکید کرد که مسکو از بغداد و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند. روز شنبه نیز حسن روحانی و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود در یک گفتگوی تلفنی برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان را عامل ایجاد هرج و مرج در منطقه برشمردند. از سوی دیگر حسن روحانی شامگاه یک شنبه در تماس تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از دولت مرکزی عراق به طور کامل حمایت می‌کند. همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در حالی برگزار شد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل نیز خواستار به تعویق افتادن آن شده بودند.
وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه توییت اخیر رئیس جمهوری آمریکا را اعلان جنگ خواند و گفت پیونگیانگ حق دارد با سرنگون کردن بمب افکن‌های آمریکا حتی در حریم هوایی بین‌المللی آن را تلافی کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در توییتی نوشته بود: حرفای وزیر خارجه کره شمالی را شنیدم. اگر او دیدگاه‌های مرد موشکی را منعکس می‌کند، آنها زیاد دوام نخواهند آورد. به گزارش آسوشیتد پرس، یو هانگ هو، وزیر امور خارجه کره شمالی، در گفتگو با خبرنگاران گفت: گرچه جامعه بین‌الملل و سازمان ملل در روزهای اخیر گفتند نمی‌خواهند جنگ لفظی تبدیل به اقدام واقعی شود، اما توییت دونالد ترامپ اعلان جنگ علیه کشورم است. از سوی دیگر، کاخ سفید چند ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه کره شمالی اعلان جنگ بر علیه پیونگیانگ از سوی دونالد ترامپ را رد کرد.
وزیر خارجه قطر روز دوشنبه گفت که دوحه مایل به گفتگو بر سر خواستهای منتقدان خود است، به شرط آنکه حق حاکمیت کشورش و قوانین بین المللی نادیده گرفته نشود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در یک نشست خبری در پاریس تلاش‌های آمریکا را برای حل دیپلماتیک بحران مناسبات این کشور و چند کشور عرب را ستود. چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در خرداد ماه امسال با متهم کردن قطر به حمایت از گروه‌های تروریستی مناسبات خود را با این کشور قطع کردند. این چهار کشور خواسته های 13 گانه را به عنوان پیش شرط خود برای از سرگیری مناسبات با دوحه اعلام کردند. تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع مناسبات با ایران و نیز تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در این کشور در میان این خواستای 13 گانه است. گرچه درگیری لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفت، اما واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلاف از رایه دیپلماتیک تاکید کرد. این در حالی هستش که وزارت خارجه کره شمالی مدعی شده آمریکا علیه این کشور اعلان جنگ کرده و گفته بمب‌افکن‌های آمریکا را حتی خارج از حریم هوایی کشورش هدف قرار خواهد داد. کیان منوی در گزارشی به پیامدهای تنش موجود میان دو طرف پرداخته و دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا را جویا شده.
تنش‌های لفظی میان پیونگیانگ و واشنگتن پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های فزاینده هسته‌ای موشکی کره شمالی آن را تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان خواند و احتمال نابودی کامل کره شمالی را مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش تند پیونگیانگ روبرو شد. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و کشورش آنچه را که حق اقدامات تلافی جویان خواند برای خود حفظ می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید دوشنبه این ادعا را که آمریکا به کره شمالی اعلام جنگ کرده را نادرست، پوچ و مضحک توصیف کرد. حسین آریان تحلیلگر نظامی سیاسی در بریتانیا بر این باور است که تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نگرانی ها را در مورد یک محاسبه غلط از سوی طرفین افزایش می دهد.
سطح تهدیدهای لفظی میان پرزیدنت ترامپ و کره شمالی شدت یافته. این تهدیدها امکان محاسبه غلط رو بیشتر میکنه و امکان درگیری رو هم بین دو کشور بالا میبره، به خصوص که اخیراً آمریکا برای نمونه یک فروند بمب افکن استراتژیک B-1B رو با یک تعدادی از جنگنده ها فرستاده به طرف کره شمالی. گرچه این هواپیماها در حریم بین المللی بودند، ولی برای اولین بار تا حد زیادی از اون منطقه غیر نظامی بین دو کشور به طرف شمال رفتن. همه اینها میتونه خطرناک باشه.
دونالد ترامپ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مردی موشکی در یک ماموریت انتحاری توصیف کرد. وزیر خارجه کره شمالی گفت پیونگیانگ از این پس بمب افکن‌های آمریکایی را حتی خارج از حریم هوایی خود هدف قرار خواهد داد. حسین آریان در مورد اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌های لفظی موضع‌گیری چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آمریکا چه خواهد بود میگوید:
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اونچه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم. چین هم در حال حاضر تأکید میکنه که بایستی از راه دیپلماتیک این مسئله حل بشه و حتی گفتن که نباید ما بنزین روی آتش بریزیم. روسیه هم راه دیپلماتیک رو تجویز میکنه. ببینید اگر آمریکا حتی حمله نظامی هم بخواد بکنه به کره شمالی، ما باید بدونیم که کره جنوبی یعنی سئول پایتختش با 15 میلیون جمعیت در تیررس آتش توپخانه کره شمالی قرار داده. این میتونه خسارات بسیار جانی به کره جنوبی وارد بکنه. کره شمالی با واسانگ 14 که موشک بین قاره‌ای هست میتونه مسافت 10,000 کیلومتر رو هدف قرار بده. بنابراین عاقلانه ترین کار تکیه به دیپلماسی و گفتگو هست به رغم این سطح بالای تهدیدها.
کره شمالی برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه داده است. حسین آریان می‌گوید در یک جنگ احتمالی هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
در صورت یک درگیری همه کشورها در خطر خواهند بود. من فکر نمی‌کنم که با وجود این تنش‌ها این کشورها بخوان وارد واقعا یک جنگ بشن بین خودشون. به ویژه اینکه در یک جنگ اتمی به استفاده از سلاح‌های اتمی همه بازنده خواهند بود.
واشنگتن و متحدش کره جنوبی از سالهای 1950 تا 1953 که جنگ با کره شمالی با آتش بس تدریجی به خاموشی گرایید بدون معاهده صلح همچنان در وضعیت جنگی تعلیق شده قرار دارند.
یکی از راه‌هایی که صدا نظر و دیدگاه شما رو به ما میرسونه تماس با ماست. 2042-02-21-12-21-12 این شماره 24 ساعته ماست و در خدمت شما. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
شما ببینید چند تا ایرانی در قم به علت قوت زندگی یه دزدی کوچیکی میکنن، دست به انگوشتاشون با ساتور میزنن، ولی سپاه پاسدارانی که دزدی های کلونش کردن شما خیال میکنه به اینا جرأت اینا دارن که بالا چشت ابروز اینا اگه زیاد شده اونا هم دزدی های آخونده رو میگن. نتیجه اینه تمام اینا میره زیر قبای آقای خامنه ای که از اینا بعدم به عنوان سرکوب برای ملت ایران استفاده خواهد.
کار آقای ترامپ در مورد مهاجرین عاقلانه است. آن کسانی که میگویند کار آقای ترامپ دیوانگی است خود دیوانند، زیرا کشته شدن مردم بیگناه به دست مهاجرین مسلمان برایشان اهمیتی ندارد.
آقا من خواهم ببینیم این آمریکا با این عظمت چرا اینقدر از کره میترسه؟ کره که یک کشور کوچولوه، حالا بمب اتم چند تا داشته باشه، مگه پاکستان که احتمال داره حکومتش به دست طالبان بیفته بمب اتم نداره؟ آخر واقعا زشت بعیده.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه قانونی را با عنوان مقابله با اقدام‌های ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. شمارش آرای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه در استان‌های زیر کنترل کردها و اراضی مورد مناقشه برگزار شد همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که تمامیت ارضی در منطقه و تغییر نیافتن مرزها برای ایران اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه توییت اخیر رئیس جمهوری آمریکا را اعلان جنگ خواند و گفت پیونگیانگ حق دارد با سرنگون کردن بمب افکن‌های آمریکا حتی در حریم هوایی بین المللی آن را تلافی کند. وزیر خارجه قطر گفت که دوحه مایل به گفتگو بر سر خواستهای منتقدان خود است، به شرط آنکه حق حاکمیت کشورش و قوانین بین المللی نادیده گرفته نشود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود میگوید ماموران حکومت روسیه از زمان تصرف ناحیه کریمه مرتکب موارد شدیدی از نقض حقوق بشر از جمله شکنجه شدند. دو مقام آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفتند تصاویری که ایران از یک آزمایش موشکی نشان داده متعلق به گذشته است و نشانه ای مبنی بر این که ایران به تازگی یک آزمایش موشکی انجام داده باشد در دست نیست. حیدر البادی نخست وزیر عراق گفت که بغداد حاضر نیست در مورد نتیجه همه پرسی استقلال با کردستان به گفتگو نشیند. سری بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق در روزنامه‌های امروز سه‌شنبه چه بازتابی داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌های ایران یکی از عناوین اصلی خودشون رو به همه‌پرسی کردستان اختصاص دادن. روزنامه همدلی گزارش داده که دست کم 76% واجدان شرایط در این همه‌پرسی در کردستان عراق شرکت کردند و به نوشته روزنامه منابع کردی اعلام کردند که اغلب شرکت کنندگان هم به استقلال کردستان عراق رأی مثبت دادن. روزنامه دیگری که امروز گزارش مفصلی هم در عنوان اصلی خودش داره و هم در صفحات میانی و یادداشت ها روزنامه شرق هست، خبر داده که آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به همراه فرمانده ارتش ترکیه راهی ایران هستند به دنبال برگزاری این همه پرسی. علاوه بر این آقای نعمت احمدی هم در سرمقاله روزنامه شرق تاکید کرده که ماجرای استقلال کردستان سالها پیش کلید خورده و ایشون تاکید کرده که در حال حاضر خاورمیانه پس از همه پرسی متفاوت خواهد بود از خاورمیانه پیش از اون و نمیشه با تصمیمات پیشین و با نگاه قبل از همه پرسی با مسئله کرد در عراق و در منطقه مواجه شد. روزنامه جوان هم از آرایش امنیتی و نظامی در منطقه خبر داده. روزنامه خراسان هم گزارش داده که خود دولت عراق نخست وزیر و رئیس جمهورش دستورات لازم رو دادن که ممکن هست حمله نظامی هم بکنن به منطقه کردستان عراق. علاوه بر این روزنامه خراسان در یادداشت خودش با عنوان بحران خفته در اقلیم بارزانی تاکید کرده بر این نکته که نتیجه این همه پرسی به نوشته این روزنامه ممکن هست سبب برنامه‌ای بوده باشه برای اینکه اونها امتیاز بیشتری برای چانه‌زنی داشته باشن، اما روزنامه خراسان نوشته که ممکن هست حساب کار از دست خود آقای بارزانی هم رها بشه و عبور کنن احزاب و خود کردهای کردستان عراق از آقای بارزانی. و البته روزنامه ایران هم از مذاکرات تلفنی رؤسای جمهور ایران، روسیه و همچنین ترکیه خبر داده و تاکید کرده که آقای روحانی هم گفته مرزها نباید در منطقه تغییر.
و روزنامه اعتماد هم از تغییرات تازه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده. این تغییرات چه مواردی بوده؟
روزنامه اعتماد در گزارش خودش اشاره کرده که این تغییرات در دو جنبه فیزیکی یعنی به لحاظ مکانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام هست. قرار است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام کلاً منحل بشه و ساختمان اون در نیاوران که سالها محل کار آقای حسن روحانی هم بوده تبدیل بشه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. و در ساختار هم همونطوری که خود روزنامه اعتماد تاکید کرده بر اون، مرکز پژوهش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از ارکانی بود که آقای هاشمی رفسنجانی اون رو ایجاد کرده بود و با انحلال اون به نوشته روزنامه اعتماد مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگه شباهت اونچنانی به مجمع تشخیص مصلحت نظامی که اکبر هاشمی رفسنجانی زمانی بر اون ریاست می‌کرد نخواهد داشت.
روزنامه همدلی هم گزارشی داره از جدال یک بازیگر در همایش محیط زیستی با کارشناسان و فعالان محیط زیست. داستان چه بوده؟
روزنامه همدلی در این گزارش اشاره کرده که آقای رضا کیانیان که از چهره‌های بازیگری سرشناس در ایران هست در همایشی با عنوان صدای آب که به بحران آب می‌پرداخت مورد انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست قرار گرفته برای اینکه فعالیت‌های ایشون و افراد مشابه ایشون رو بیشتر نمایشی و حتی همکاری با کسانی توصیف کردن مثل شرکت مهاب قدس که خودش مشکلاتی رو در حوزه آب در ایران ایجاد کرده. روزنامه همدلی نوشته که آقای کیانیان در این همایش برخورد بسیار تندی داشته و از فعالان محیط زیست و کارشناسان خواسته یا حرف نزنن یا سالون رو ترک کنن که فیلم‌ها و ویدیوهای اون هم در شبکه‌های اجتماعی با صفحه‌های گسترده‌ای داشته.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یک زوج نوکیش مسیحی رو به جرم اینکه میت رو به رسم مسیحیت دفن کردن دستگیر کردن. من از آخوندهای ایرانی سوال میکنم، شما که اینقدر مطمئن هستید که این دیانت مدرن ترین دیانت خداست، از چی وحشت دارین؟ این جریان لا اکراه فی الدین یعنی چی؟ یعنی با زور چماق و کشتار مردم رو نگه داریم بگیم شما مسلمان باشید؟ پدرش بهش گفته شما مسلمانی، بعد بنا به تشخیص خودش نمیخواد مسلمان باشه. خود خدا اجازه داده. در روز زمین به کی باید بگه؟
من میخوام به این ملت ایران بگم بابا این روحانی 4 ساله چیکار کرده براتون؟ ملت ایران 38 ساله داره میزنن تو سرش، هنوز از خواب خرگوشی بیدار نشده.
آقای خامنه‌ای
این اسلام تو نیست که حقوق کارگران بیچاره را بر باد فنا می‌دهد؟
سردمداران جمهوری اسلامی، در یک کلام خلاصه می‌کنم، ایران را به خاک سیاه نشاندید.
خبرهای داغ از دنیای ورزش، از تولد 72 سالگی باشگاه استقلال تا بازی امروز پرسپولیس، همه این خبرها با مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو صبحانه با خبر همراه ماست. مهدی جان خوش آمدی.
سلام رویا جان، صبح بخیر. باشگاه استقلال 72 ساله شد. 4 مهر 1324 جمعی از قهرمانان دوچرخه سواری ایران باشگاه دوچرخه سواران را تشکیل دادند. بین اونا علی دانای فرد هم بود، ملقب به پدر تاج، با بیش از 20 سال سابقه روی نیمکت باشگاهی که از سال 1328 با صاحب امتیازی پرویز خسروانی تاج نامیده شد و رنگ لباسش از آغاز آبی بود. سال 1970 قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شدند و تا امروز شعار تاج کبیر آسیا روی سکوهای امجدیه و آزادی جزوی از فرهنگ هواداران استقلال بوده. تیمی که سال 1991 بازم قهرمان آسیا شد و به ستاره دوم رسید. تاریخی پر افتخار با ستارگان محبوبی چون منصور پورحیدری، علی جباری، جلال طالبی، ناصر حجازی، برادران مظلومی و بیانی، پرویز قلیچخانی، حسن روشن، مجید نامجو مطلق، امیر قلعه‌نویی، عبدالصمد مرفاوی و فرهاد مجیدی. تیمی که این روزا حال خوشی نداره و در انتهای جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته. هواداران باشگاه چشم انتظار سرمربی بزرگ خارجی هستند که بهشون وعده داده شده. استقلال عصر امروز در جشن تولد 72 سالگیش به مصاف تیم خوب سفیدرود رشت میره. امشب در ابوظبی بازی رفت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، دربی خاورمیانه بین الهلال عربستان و پرسپولیس ایران. پرسپولیس سابقه قهرمانی در جام برندگان جام آسیا رو داره با مسیری مشابه امسال. سال 1991 پرسپولیس علی پروین در مسیر اولین جام آسیایی نیمه نهایی مقابل الهلال عربستان به پیروزی رسید. نیمه نهایی از فینال مقابل رقیب بحرینی سخت‌تر بود. این بار هم برانکو ایوانکوویچ گفته الهلال رو ببریم قهرمان میشیم. تعبیر درستی به نظر میرسه با توجه به اینکه تیمای شرق آسیا امسال قدرتمندی 5 سال اخیر رو ندارن. شانگهای چین و اوراوای ژاپن، هالک و رافائل سیلوا مهاجمین بزرگ برزیلی رو خریدن، اما خط دفاعی متزلزلی دارن و به همین خاطر هر دو تیم با گلای خورده فراوون به نیمه نهایی رسیدن. برنده الهلال و پرسپولیس بخت زیادی برای قهرمانی آسیا داره. نماینده ایران ملقب به ارتش سرخ برای تصاحب نخستین جام در لیگ قهرمانان آسیا از وجود مهدی طارمی، کمال کامیابی‌نیا و محمد انصاری محرومه. الهلال هم محمد شلهوب، مهاجم پرسابقه، مختار فلاته و نواف عابد رو در اختیار نخواهد داشت. دهمین روز بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان. ایمان صادقی با عزت الله اکبری در کشتی آزاد به اتفاق مصطفی پورفرج با امید احمدی صفا در کیک بوکسینگ طلا گرفتند. ترکمنستان با 85 طلا اوله، چین 34 مدال طلا داره و ایران با 26 نشان زرین در جایگاه سوم ایستاده. روز خوبی داشته باشید تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 وقت ایران. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هم بهتون صبح بخیر میگم. در ابتدای بخش دوم برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسن روحانی قانون موسوم به مقابله با اقدامهای ماجراجویانه آمریکا را برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد.
شماره شعارهای همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان عراق ادامه دارد.
حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین بر اهمیت عدم تغییر مرزها تاکید کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه قانون موسوم به مقابله با اقدامهای ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه را برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. این قانون خرداد ماه امسال در واکنش به مصوبه کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران در قالب یک طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. هفته پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل با خطرناک خواندن برنامه موشکی ایران گفت آمریکا نمیتواند به ایران اجازه دهد به اقدام‌های به توصیف وی بی‌ثبات کننده ادامه دهد. واشنگتن انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را در تضاد با روح توافق هسته‌ای می‌داند. جمهوری اسلامی ایران در مقابل هدف از برنامه موشکی را تقویت توان دفاعی خود عنوان می‌کند.
شمارش آرای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه در استان‌های زیر کنترل کردها و اراضی مورد مناقشه برگزار شد همچنان ادامه دارد. تلویزیون رودا در اربیل به نقل از مقام‌های مسئول می‌گوید که نتایج شمارش آرا تاکنون حکایت از پیشسازی قابل توجه طرفداران استقلال دارد. بر اساس این گزارش 72% از 5,200,000 تن از افراد واجد شرایط شرکت در این همه‌پرسی به پای صندوق‌های رأی رفتند. شبکه تلویزیونی کرد دقایقی مانده به نیمه شب دوشنبه تصاویر زنده پاکوبی مردم در خیابان‌های شهرهای اقلیم کردستان را پخش کردند. از سوی دیگر در پی برگزاری این همه‌پرسی آمریکا هشدار داد که این انتخابات موجب افزایش بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از برگزار شدن این همه‌پرسی به شدت ابراز ناامیدی کرد. در ادامه همین خبر همراه هستیم با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا. آقای میلانی، پس از این همه پرسی گام بعدی برای هواداران استقلال اقلیم کردستان عراق چیه؟
با عرض سلام، این تصمیمی که گرفته شده در رابطه با رفراندوم به نظر من یکی از مهمترین تصمیم‌های در این چند دهه اخیر گرفته شده که میتونه مرزهای منطقه رو در سالهای آینده کاملا تغییر بده. از زمانی که آمریکا قسمتی از عراق رو، یعنی قسمت کردنشین عراق رو ممنوع پرواز کرد، تقریبا میشه گفتش که کردستان عراق مستقل بوده و بعد از اینکه آمریکا وارد عراق میشه، کردها در نوشتن قانون اساسی عراق رول بسیار مهمی رو بازی میکنن و همونطوری که همگان میدونن امروز هم رئیس جمهور عراق یک کرده. با در نظر گرفتن این رفراندوم اهمیتش در این خواهد بود که دولت عراق اون رو محکوم کرده، گفته این کار غیرقانونیه و خود آقای بارزانی هم امروز در یه مصاحبه‌ای که کرده بوده حرف آخر رو زده و این حرف آخر اینه که ما بعد از این رفراندوم همسایه عراق خواهیم شد و جزئی از عراق نخواهیم شد. مسئله مهم اینه که در آینده چطوری دولت عراق با کردها مذاکره بکنه. در هر صورت به نظر من در این چند دهه اخیر ظلم زیادی به کردهای عراق شده. در دوران صدام حسین حملات شیمیایی به این مردم بیگناه شد و اینها خواستشون اینه که جدا بشن از عراق.
ایران یکی از کشورهایی هستش که بارها مخالفت خودش رو با این همه پرسی ابراز کرده. نگرانی های عمده ایران از این همه پرسی چیه و چگونه برخورد خواهد کرد؟
نگرانی عمده ایران مسئله تمامیت ارضی ایرانه. بزرگترین تعداد کردهایی که در دنیا هستن یکی در حدود 20 میلیون نفر در ترکیه هستن و بین 6 تا 10 میلیون در ایران هستن و ایران نگرانیش از اینه که اگر کردستان عراق تبدیل به یک کشور مستقل بشه خطرهای جدی برای تمامیت ارضی ایران خواهد داشت. بنابراین کاملا با این رفراندوم مخالفت کرده و گفته که این مخالفت‌های خودش را ادامه میده و همکاری کامل خواهد کرد با دولت العبادی، برای خاطر اینکه اجازه نده که این رفراندوم تبدیل به استقلال بشه. در نظر داشته باشید خواست مردم اقلیم کردستان یک مطلبه، اینکه کردستان تبدیل بشه به یک کشور مستقل که پاسپورت بتونه بده، پرچم خودش رو داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است و به نظر من ایران تا جایی که امکان داشته باشه مخالفت خواهد کرد و جلو این کار رو خواهد گرفت.
به غیر از ایران، ترکیه هم مخالف این همه پرسی هستش. در برابر این نگرانی ها ترکیه گذشته از بستن مرزهاش با اقلیم کردستان چه راهکارهای دیگه خواهد داشت؟
ترکیه، خطرش برای ترکیه به نظر من از ایران هم بیشتره، به خاطر اینکه زمانی که دولت جدید، یعنی کشور جدید عراق بعد از جنگ جهانی اول به وجود آمد، در مذاکرات اول ترکا نمیخواستن که کردستان فعلی قسمتی از عراق بشه و چند سال بعد از استقلال عراق طول کشید که کردستان به در حقیقت به عراق پیوست. بنابراین اونها هم مثل ایران نگران تمامیت ارضی خودشون هستن، برای اینکه جمعیت کردها در اونجا حتی در از ایران هم دو برابر ایرانه و خطر جدی میتونه داشته باشه. و همونطور که میدونید در سه دهه اخیر دولت آنکارا جنگ حسابی با کردها داشته.
بله.
و نگرانی اصلی ترکیه اینه که دولت مستقلی در عراق میتونه کمک بکنه به کردهای ترکیه و جنگی که بین این دو هست رو تشدید بکنه. برای خاطر همین به نظر من هم فکر و هم قدم با ایران خواهد شد و سعی خواهند کرد که جلوی استقلال یک کشور مستقل کردستان رو بگیرن با هم.
آقای میلادی، ممنون از همراهی شما.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد که تمامیت ارضی در منطقه و تغییر نیافتن مرزها برای ایران اهمیت بسیاری دارد. به گزارش پایگاه ریاست جمهوری ایران، در این گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین نیز تأکید کرد که مسکو از بغداد و تمامیت ارضی عراق حمایت می‌کند. روز شنبه نیز حسن روحانی و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود در یک گفتگوی تلفنی برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان را عامل ایجاد هرج و مرج در منطقه برشمردند. از سوی دیگر حسن روحانی شامگاه یک شنبه در تماس تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفته بود که جمهوری اسلامی ایران از دولت مرکزی عراق به طور کامل حمایت می‌کند. همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان در حالی برگزار شد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل نیز خواستار به تعویق افتادن آن شده بودند.
وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه توییت اخیر رئیس جمهوری آمریکا را اعلان جنگ خواند و گفت پیونگیانگ حق دارد با سرنگون کردن بمب افکن‌های آمریکا حتی در حریم هوایی بین‌المللی آن را تلافی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در توییتی نوشته بود حرفهای وزیر خارجه کره شمالی را شنیدم. اگر او دیدگاه‌های مرد موشکی را منعکس می‌کند آنها زیاد دوام نخواهند آورد. به گزارش آسوشیتد پرس، ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی در گفتگو با خبرنگاران گفت گرچه جامعه بین‌المللی و سازمان ملل در روزهای اخیر گفتند نمی‌خواهند جنگ لفظی تبدیل به اقدام واقعی شود، اما توییت دونالد ترامپ اعلان جنگ علیه کشورم است. از دیگر کاخ سفید چند ساعت پس از سخنان وزیر امور خارجه کره شمالی اعلان جنگ بر علیه پیونگیانگ از سوی دونالد ترامپ را رد کرد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود میگوید ماموران حکومت روسیه از زمان تصرف ناحیه کریمه مرتکب موارد شدیدی از نقض حقوق بشر از جمله شکنجه شدند. این گزارش مواردی از ناپدید شدن افراد، نقض کنوانسیون ژنو و قوانین بین المللی را مورد تاکید قرار میدهد. همچنین بر اساس این گزارش دست کم 3 تن در دوران بازداشت به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات بیمارستانی و مراقبت‌های درمانی جان خود را از دست دادند. پس از برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور طرفدار مسکو در اوکراین، دولت روسیه در مارس 2014 با اعزام نیرو به کریمه و برگزاری یک همه پرسی این ناحیه را به خاک خود ملحق کرد. در واکنش به این اقدام بسیاری از کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند.
درگیری لفظی میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در روزهای اخیر اوج تازه‌ای گرفته، اما واشنگتن روز دوشنبه بر حل اختلافات از راه حل دیپلماتیک تاکید کرده. این در حالی هستش که وزارت خارجه کره شمالی مدعی شده آمریکا علیه این کشور اعلان جنگ کرده و گفته بمب افکن‌های آمریکا رو حتی خارج از حریم هوایی کشورش هدف قرار خواهد داد. کیان منبی در گزارشی به پیامدهای تنش موجود میان دو طرف پرداخته و دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر در بریتانیا را جویا شده.
تنش‌های لفظی میان پیونگیانگ و واشنگتن پس از آن اوج تازه‌ای گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به آزمایش‌های فزاینده هسته‌ای موشکی کره شمالی آن را تهدیدی برای امنیت آمریکا و جهان خواند و احتمال نابودی کامل کره شمالی را مطرح کرد. اظهاراتی که با واکنش تند پیونگیانگ روبرو شد. ری یونگ هو وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه گفت که ترامپ علیه این کشور اعلان جنگ کرده و کشورش آنچرا که حق اقدامات تلافی جویان خواند برای خود حفظ می کند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید دوشنبه این ادعا را که آمریکا به کره شمالی اعلام جنگ کرده را نادرست، پوچ و مضحک توصیف کرد. حسین آریان، تحلیلگر نظامی سیاسی در بریتانیا، بر این باور است که تند شدن ادبیات دونالد ترامپ و کره شمالی نگرانی‌ها را در مورد یک محاسبه غلط از سوی طرفین افزایش می‌دهد.
سطح تهدیدهای لفظی میان پرزیدنت ترامپ و کره شمالی شدت یافته. این تهدیدها امکان محاسبه غلط رو بیشتر میکنه و امکان درگیری رو هم بین دو کشور بالا میبره. به خصوص که اخیراً آمریکا برای نمونه یک فروند بمب افکن استراتژیک بیوان بی رو با یک تعدادی از جنگنده ها فرستاده به طرف کره شمالی، گرچه این هواپیماها در حریم بین المللی بودند ولی برای اولین بار تا حد زیادی از اون منطقه غیر نظامی بین دو کشور به طرف شمال رفتند. همه اینها میتونه خطرناک باشه.
دونالد ترامپ کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مردی موشکی در یک مأموریت انتحاری توصیف کرد. وزیر خارجه کره شمالی گفت پیونگیانگ از این پس بمب افکن‌های آمریکایی را حتی خارج از حریم هوایی خود هدف قرار خواهد داد. حسین آریان در مورد اینکه در صورت بالا گرفتن تنش‌های لفظی موضع‌گیری چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آمریکا چه خواهد بود میگوید:
به رغم این تهدیدات لفظی، کماکان مقام‌های کاخ سفید میگویند که اولا برخلاف اونچه که کره شمالی میگه ما اعلان جنگ ندادیم و خواهان برخورد نظامی نیستیم و میخواهیم این مسئله رو از راه دیپلماتیک حل بکنیم. چین هم در حال حاضر تأکید میکنه که بایستی از راه دیپلماتیک این مسئله حل بشه و حتی گفتن که نباید ما بنزین روی آتش بریزیم. روسیه هم راه دیپلماتیک رو تجویز میکنه. ببینید اگر آمریکا حتی حمله نظامی هم بخواد بکنه به کره شمالی، ما باید بدونیم که کره جنوبی یعنی سئول پایتختش با 15 میلیون جمعیت در تیررس آتش توپخانه کره شمالی قرار داده. این میتونه خسارات بسیار جانی به کره جنوبی وارد بکنه. کره شمالی با واسانگ 14 که موشک بین قاره‌ای هست میتونه مسافت 10,000 کیلومتر رو هدف قرار بده. بنابراین عاقلانه ترین کار تکیه به دیپلماسی و گفتگو هست به رغم این سطح بالای تهدیدها.
کره شمالی برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به رغم مخالفت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه داده است. حسین آریان می‌گوید در یک جنگ احتمالی هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود نخواهد داشت.
در صورت یک درگیری همه کشورها در خطر خواهند بود. من فکر نمی‌کنم که با وجود این تنش‌ها این کشورها بخوان وارد واقعاً یک جنگ بشن بین خودشون. به ویژه اینکه در یک جنگ اتمی به استفاده از سلاح‌های اتمی همه بازنده خواهند بود.
واشنگتن و متحدش کره جنوبی از سالهای 1950 تا 1953 که جنگ با کره شمالی با آتش بس تدریجی به خاموشی گرایید بدون معاهده صلح همچنان در وضعیت جنگی تعلیق شده قرار دارند.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظر شما رو بشنویم. با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-021-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز گوش به زنگ پیام شماست و پیام شما رو دریافت میکنه. ما بهترین شنونده شما هستیم.
10 میلیون از بانک ملی شما گرفتم توی 18 ماه. 13 میلیون از من گرفتن، بابت 10 میلیون 3 میلیون نزول دادم. مثل آقای خاوری هزاران میلیارد پول ما رو میبرن تو کانادا، میرن تو دیسکو و با زنشون به ریش ما میخندن. بعد اون وقت ما 10 میلیون که میخواییم بگیریم سند خونه بیار، فیش آب و برق بیار، زامن بیار. آقای روحانی اینقدر از مردم نزول نگیر، بده امثال آقای خاوری و بابک زنجانی و دیگران بخورن. به خدا برای نون شبمون ما بازنشسته و محتاجیم.
آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که به هیچ عنوان به خارجیان اجازه بازدید از مراکز نظامی را نخواهیم داد. در جواب ایشان بایستی بگویم آقای صادق خان بزرگتر از تو آقای سیدعلی خامنه‌ای نیز میگفت غنی‌سازی اورانیوم ارق ملی است و قابل مذاکره نیست و دیدیم و ثابت شد که فشارهای سیاسی اقتصادی در قالب تحریم ها آقای خامنه‌ای را مجبور به نرمش قهرمانانه کرد. حال می فشارهای بیشتر از طرف امریکا باعث می شود که خودتان از امریکایی ها دعوت به بازدید از مراکز نظامی دفاعی بکنید.
و آب و هوای ایران در یک سه‌شنبه پاییزی. شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین و اهواز با 42 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی امروز در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه در سواحل مرکزی و شرقی خزر بارش پراکنده باران پیش‌بینی کرده. همچنین آسمان در ارتفاعات سمنان و مناطقی از خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی هم ابری است همراه با رگبار، باران، گاهی رعد و برق و وزش باد. این وضعیت برای مناطقی از اردبیل و شمال آذربایجان شرقی هم پیش‌بینی شده.
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه قانونی را با عنوان مقابله با اقدامهای به گفته او ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه برای اجرا به وزارت خارجه ابلاغ کرد. شمارش آرای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق که روز دوشنبه در استانهای زیر کنترل کردها و اراضی مورد مناقشه برگزار شد همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که تمامیت ارضی در منطقه و تغییر نیافتن مرزها برای ایران اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور خارجه کره شمالی روز دوشنبه توییت اخیر رئیس جمهوری آمریکا را اعلان جنگ خواند و گفت پیونگیانگ حق دارد با سرنگون کردن بمب افکن‌های آمریکا حتی در حریم هوایی بین المللی آن را تلافی کند. وزیر خارجه قطر گفت که دوحه مایل به گفتگو بر سر خواسته‌های منتقدان خود است به شرط آنکه حق حاکمیت کشورش و قوانین بین المللی نادیده گرفته نشود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود میگوید ماموران حکومت روسیه از زمان تصرف ناحیه کریمه مرتکب موارد شدیدی از نقض حقوق بشر از جمله شکنجه شدند. دو مقام آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفتند تصاویری که ایران از یک آزمایش موشکی نشان داده متعلق به گذشته است و نشانه ای مبنی بر اینکه ایران به تازگی یک آزمایش موشکی انجام داده باشد در دست نیست. حیدر العبادی نخست وزیر عراق گفت که بغداد حاضر نیست درباره نتیجه همه پرسی استقلال با کردستان به گفتگو نشیند. روش جالب ببینید، یک برنامه کامپیوتری نشون میده که یک فرمول هندسی میتونه نقش پررنگی در تعریف زیبایی داشته باشه. گزارشی از حامد بهروان.
علف نباید فقط به دهان بزی شیرین باشه. البته این چیزیست که یک برنامه کامپیوتری که بر اساس یک فرمول هندسی از زمان یونان باستان به نام نسبت طلایی 1.618 طراحی شده میگه. این فرمول روی صورت هنرپیشه معروف جورج کلونی اجرا شده و مشخص شده که بله، آقای کلونی خوش قیافه است. این مطالعه کار جراح پلاستیک دکتر جولیان د سیلواست. او میگه با اینکه شکی نیست که زیبایی تا حدی وابسته به دید بیننده است و بر اساس فرهنگ و قومیت آنچه زیبا تلقی میشه میتونه تغییر کنه، این فرمول میتونه روشی برای تعیین زیبایی بدون وابستگی به عوامل خارجی باشه. این فرمول از عدد فی استفاده میکنه. دکتر د سیلوا میگه در این فرمول نسبت طول چشم به عرض چشم یا ارتفاع بینی به عرض اون حساب میشه و بعد عدد به دست آمده با عدد فی مقایسه میشه. این همون نسبتی است که اوگلیدوس حدود 2300 سال پیش اون رو مطالعه کرده. هنرمندان و معمارها هم قرنهاست از این فرمول برای طراحی استفاده میکنن. حالا دکتر د سیلوا از این فرمول برای جراحی‌های زیبایی بیمارانش استفاده می‌کنه تا آنها را به اصطلاح جوان‌تر کنه. دو هنرپیشه دیگر هالیوودی، برادلی کوپر و ادریس البا هم بر اساس این فرمول خوش قیافه به حساب میان. حامد بهروان، رادیو فردا.
جمع این همه مال باختگانی که در تهران و مشهد و گوشه و کنار اومدن پولشون رو که هستیشون به اون بستگی داره میخوان، فریاد میزنن یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن. من میخوام خدمتی هموطنان عرض بکنم که در جمهوری اسلامی آقای خامنه ای رو نایب برحق امام زمان میدونن، نایب برحق حجت ابن الحسن. ایشون زنده هستن، در دسترس هم هستن.
سردمداران سپاه جمهوری اسلامی، چی از جون این جوانای این ملت میخوای که همه را معتاد کردین و به خاک سیانشون دید؟ زن و مرد و دخترای جوان و به کجا میخوای ببرین ایرانو؟ دیگه چیزی نمونده ازش. تا 20 سال دیگه هم که 80% خاک ایرانو به خوشسالی کشوندید. ایرانی نیستید شما. اگر ایرانی بودید با این مملکت این کارا رو نمیکرد.
میخواستم بگم که با اینکه تشویق میکنید که در کامنت های رادیو فردا اجازه داده میشه به ضد ترک ها، چه ارمنی باشن چه کرد، علیه ترک ها فحاشی بکنن تو رادیو فردا، شما آنها را تشویق میکنید و ما این را فراموش نمیکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب وقت موسیقی، اما چارلز برادلی خواننده موسیقی اهل آمریکا در سن 68 سالگی و در پی ابتلا به سرطان معده درگذشته. او دو هفته پیش بر روی صحنه اجرا می‌کرد اما به یک بار حالش رو به وخامت گذاشت و فوت کرد. بعدی افشین نگاهی کرده به زندگی پر از فراز و نشیب این هنرمند.
موسیقی
برادلی که در سالهای اخیر به تازگی به اشتهار رسیده بود، هنرمندی است که برای بسیاری آوازش یادآور موسیقی دهه‌های 60 و 70 میلادی بود و دوران شکوه سبک‌های سول، فانک و آر‌اند‌بی. بسیاری به او لقب عقاب قرآن سول رو داده بودند و برخی هنرش رو با بزرگی فقید چون اوتیس ریدینگ مقایسه می کردند. اما چارلز برادلی خودش می گفت از جیمز براون الهام گرفته، اون هم پس از دیدن یک اجرای زنده از این به واقع پدرخوانده سبک سول در نوجوانی. چارلز برادلی در سراسر زندگیش در فقر به سر می برد و برای گذران زندگی کارگری می کرد و در مقاطعی مختلف هم بی خانمانی رو در نیویورک تجربه کرده بود. با این حال در آغاز دهه 60 سالگیش استعدادهای او رو یک شرکت ضبط و پخش در آمریکا کشف کرد و با این مرد قرارداد بست. چارلز برادلی پس از انتشار چند تک آهنگ موفق در 62 سالگی اولین آلبومش رو در بازار توزیع کرد. آلبومی که از سوی مجله معتبر و تخصصی موسیقی رولینگ استون چاپ ایالات متحده به عنوان یکی از بهترین های سال 2011 میلادی معرفی شد. این اثر اون زمان با استقبال گرم گسترده منتقدین هنری روبرو شد. به طور مثال در نشریه اینترنتی پاپ ماترز، نشریه معتبر نقد هنری فرهنگ عامه، مک مدن نوشته بود لازم نیست کسی سرگذشت چارلز برادلی رو بدون و عاشق اثر شه. خود موسیقی به اندازه کافی جذاب و گیراست. چارلز برادلی بعد از اون هم دو آلبوم دیگر رو منتشر کرد و اجراهای بسیار و موفقی رو در سراسر جهان برپا کرد. از جمله حضور او در جشنواره‌های معتبر چون کوچلا و گلاستنبری چشمگیر بود. وقتی از او میپرسیدن که چرا اینقدر صداش گیراست و در اون این همه روح و احساس نهفته است، او در جواب به سادگی میگفت این صرفاً بیان درده. چارلز برادلی همواره از اینکه بالاخره موفق شده بود رویاش رو تحقق یافته ببینه و فرصت پیدا کنه برای عرضه هنرش از خدای خودش شاکر بود. اما گاهی از این میگفت فکر کردن به اینکه چقدر انتظار کشید و صبر کرده از نوجوانی تا به اینجا برسه براش درد آوره. خودش داستان زندگیش رو تلخ و شیرین میخوند، داستانی که البته در اوج به پایان رسید.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. اما همچنان خبرها با نازآفرین ادامه داره. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش باشه. شاد باشید و مانا.
تا لحظات دیگه میتونید شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی باشید.